بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما دیروز منتهی شد به فرق دومی که مورد بحث بود، یعنی تضاهم بین وقت و بین طهارت مائیه، که عرض کردیم که این هم وارد میشه در همون کبرای کلی که مکرر عرض شد و اون باب تعارض، به جهت این که یکی از دو جزء واجب اگر غیر مفعول شد امر ساقط میشه از مرکب، اگر امر ساقط شد به طور کلی تکلیف ساقطه. ولیکن چون علمنا ان الصلاة لا يسقط بحال، علم اجمالی محقق میشه در طرفین ما معارضه، نه تضاهم، طرفین معارضه، بایستی که قواعد تعارض را در اونجا اجرا کرد و گفتیم اینا مکرر و انتهینا الى این که به اصل عملی و اصل براعت و نتیجتا تخییر بین هادا و بین ذاک، این خلاصه عرائض سابقه. الا این که سیدالاستاد در اینجا یه نکته ای بیان کرده که لا بأس به این نکته را عرض کنیم. قول این که ایشون می‌فرماد ما بعد از فحصه در باب وقت صلات آیه کریمه که فرمود بله اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق الليل، و روایاتی که در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده این استفاده رو می‌کنیم که وقت بسیار مهمه و اجزاء صلات به تمامها باید در وقت واقع بشه، یعنی در مورد مزاحمت تعبیر کنیم، در مورد تعارض تعبیر کنیم. ان شئت قل ما شئت، الا ان الكلام در این جهته که روایات میگوید بایستی که تمام رکعات در وقت واقع بشه. اگر این چنین روایات مفادش بود، پس در مورد تضاهم یا در مورد معارضه اگر طرف طهارت مائیه شد و بنا شد که طهارت مائیه قسمتی از وقت را بگیره، لا یجوز. ما این چنین خواهیم گفت که یتیمم و تمام صلات را در وقت درک کنه، و به عبارت اخرى این ادله حاکم است بر دلیل عرض کنم طهارت مائیه. این ادله ای که مفادش یعنی آیه مبارکه به زمینه روایات مفادش این است که ادرک تمام الوقت فی تمام الرکعات، فرض کنی همچین معنایی استفاده شد که میشه، این حاکم است بر دلیل طهارت مائیه، یعنی میشود لم تجد ایها المصلی الذی ترید الصلاة انک لم تجد ماء. چرا لم اجد؟ لان الامر به اتیان تمام الصلاة فی الوقت حاکمون علیک، مثل این که گفته بشود اسقل مال الاطشان، حالا اگر یه همچین دلیلی آمد، عطشانی هست و مشرف بر هلاکت، امر دائر است بین این که ما آب را به این بدیم تیمم کنیم، یا این که نه ما وضوع بگیریم و عرض کنم اینه ولش کنیم. نه، در اونجا گفتیم حاکمه و مایستی که آب را بدهد به او. در مقامم این چنینه و یتلخص بر این که وقت مقدم است بر طهارت مائیه و باید تمام وقت را درک کرد. این تتمه ما سبق. خب بعد از این گفتیم برای که در مرجح چهارم بحث میکنیم. مرجح چهارم عبارت است از قدرت الواجب المشروط بالقدرت العقلیه یترجح، به این تعبیر چون از مرجحات بحث میکنیم، علی الواجب المشروط بالقدرت الشرعیه. این مدعای بحث ما هست، یعنی که از مرجحاتی که علم شده همین است، المشروط بالقدرت العقلیه یترجح علی المشروط بالقدرت الشرعیه. این ورود بحث ما هست. در اینجا به صورت جمله معترضه، اگر بنا شد ما چنین تصوری داشته باشیم، قدرت شرعی در یک طرف، قدرت عقلی در طرف دیگه، خب دو سوال در اینجا مطرحه. یعنی اگر هر دو طرف مشروط به قدرت شرعی شد، در اینجا چی؟ هر دو طرف مشروط شد به قدرت عقلی، در اینجا چی؟ پس بنابراین در سه مورد باید بحث میشه. المورد الاول احدهما عقلیون و الاخر شرعی کما هو محل بحثنا. المورد ثانی کلاهما مشروطان به قدرت شرعی. المورد ثالث کلاهما مشروطان به قدرت العقلی. خب اونا هم پاسخ میخوان، قرآن بحث میخوان. خب خواهیم بحث کرد انشاءالله. پس نوبتی، اولین فعلا در این که یکی عقلی و دیگری شرعی هست، اینو میخواییم بحث کنیم به علمان موجه، چون اونجا ترجیح نیست، اونجا تساویه، یه سخن دیگری میخواد. اینی که به عنوان مرجح مطرح میشه اینه، یکی عقلی دیگری شرعی و عقلی مقدم بر شرعی، ارجح بر شرعی، به عنوان ارجحیت. قبل از آنی که وارد در بحث و استدلال بشویم و اظهار نظری در این باره بشه، یک تعریفی از قدرت عقلی و قدرت شرعی بد نیست داشته باشیم در ذهن، یعنی توضیحاً لا مسئله دالک. اما قدرت عقلی، المشروط بالقدرت العقلی، یعنی اون عملی که، اون واجبی که مشروط است به قدرت عقلی. در نظر بگیرید سقی ماء للعطشان، انقاذ نفس محترمه از هلاکت، این مثال در ذهن باشه. سه اطلاق در اینجا باید در نظر گرفته باشه. اطلاق اول در ملاق، اطلاق دوم در خطاب، اطلاق سوم در قدرت. سه اطلاق. در مقابل این که مشروط به قدرت شرعی است، تقیید در ملاک، تقیید در خطاب، تقیید در قدرت. در قدرت عقلی سه اطلاق و آزادی است، در قدرت شرعی سه تقیید و قیده و خلاف آزادی است و جلو میگیره. یعنی ملاک مقید است به قدرت، خطاب مقید است به قدرت، قدرت هم مقید است به قدرت شرعی. حالا بریم سر اولی که قدرت عقلی بود. قدرت عقلی عبارت است، الواجب المشروط به قدرت عقلی، این است که فقط قدرت عقلی در آنجا شرط، چیزی دیگری نه. به این معنا که ملاک در اونجا، ملاک آزاده، مقید به قدرت نیست. مثال ذالک، مریضی که میخواد معالجه بشه، علاج این مریض امر ثبوتی واقعی، قدرت طبیب در علاج این مریض هیچ دخالتی نداره. یعنی قادر باشه این علاج کنه یا قادر نباشه این علاج کنه، ثبوتاً مصلحت تامه بلا شبهه در این علاج هست. بحیث لو لم یقدر علی علاجهی لقد فاتت المصلحه، نه این که لم تکن مصلحه. اگر نتوانست این علاج کنه، مصلحت از دست رفت، وای مریض از بین رفت، وای و سرصدا. چرا؟ برای خاطر این که قدرت دخالت در علاج او نداره، مصلحت تام است در این علاج. یا اون عطشان، اگر آب به او ندادیم و او تلف شد چه خواهد شد؟ مصلحت از دست رفت، یعنی نفسی تلف شد، نه این که مصلحت نبوده. پس اولین پایه قدرت عقلی عبارت است از اطلاق در ملاک. حالا همینجا مثال بزنم. گاهی می شود که مصلحت در مقابل مصلحت عرض کنم که مطلقا مقید میشه به تمکن شما. یه مثال با شوخی، شما برای یک شب جمعه 300 نفر آدم را دعوتون در منزلت، هیچی هم پول نداری. این چیه؟ این چه واقعیه؟ این قدرت شما دخالت داره در این معنا. اگر قدرت نداری، مصلحت نبود در این کار، بلکه مصلحت. تو نمیتوانی، نه جا داری نه پول داری، یعنی چه همچین دعوت میکنی؟ این معناش اینه که قدرت دخالت داره، فرق میکنه با اون مریض. در مریض قدرتش دخالت نداره، قدرت تکمیلی رو میگم ها، غیر از قدرت شرعی که بعد میگیم. پس این فرق بین این دوتا هست، قدرت دخالت در ملاک نداشته باشه. این اولین پایه. پایه دوم، طبعا وقتی قدرت دخالت در ملاک نداره، آمر از این تعبیر میکنیم، قدرت العامل الذي يعمل سواء كان مأمورا او غير مأمور، قدرت او دخالتی در ملاک واقع ابدا ندارد. الملاک امر ثبوتی حقیقی، ليس العامل قدرته دخيلا سواء كان مأمورا او لم يكن. طبیعیست اونی که میخواد به این عامل عمل کنه، عاملی در بین هست، اونم خطابش را مطلق میکنه، میگه ایها الطبیب عالج المریض، ای شناگر این غریق را نجات بده. چون اگر غریق نجات پیدا نکرد، تلف شد، مصلحت از بین رفته. توان شناگر دخالتی در مصلحت او ندارد که انقاذ نفس بکند، ولیکن خب شد واقع از بین رفت. خب اگر شون چه مولایی گفت اگر میتوانی، این اگر میتوانی ارشاد به حکم عقله، یعنی قدرت عقلی لازمه. اونی که عقل میگوید تکلیف و غیر مقدور لایجوز، اون سر جای خودشه. پس بنابراین خطاب هم مقید نخواهد بود. مطلب سوم این که اینم دقت کنید، شارع دستی در اینجا دراز نکنه. قدرت تکوینی شما را شارع تزریق نکنه.
نه،
نگوید انقذ القریب ان لم یستلزم فعل حرام، ان نده به او تا دست بزنه به او. معناش اینه که قدرت شما را تهدید میکنه. اگر فرض کردیم انقاض غریق مقدمه اش توسط در عرض مخصوبه شد، چیکار کردیم اینجا؟ گفتیم در اینجا تزاهم میشه و الی آخر. اگر مولا شرط کرد، گفت اگر انقاض غریق مشروط شد که به زمین مردم وارد بشی، نه، این چیه کاره؟ این نتیجه هست؟ معناش اینه که قدرت را شرعی کرد، معناش اینه که قدرت شما را محدود کرد به این ان لم یستلزم، این نباید باشه. تهدید شرعی نسبت به قدرت عقلی هم نباید بیاد. اینا تمامش سه شرط مال قدرت عقلیه. اطلاق الملاک، اطلاق الخطاب، اطلاق القدرت سکینیه از شارع لن یتصرف. گروه فیفاد انقذ الغریب، عقل هر چی میگوید انجام بده، ما کاری نداریم. این شد قدرت عقلی، المشروط بالقدرت العقلیه، مثل انقاض غریب، مثل سقی عطشان، مثل علاج مریض و الی آخر. بیایم سر قدرت شرعی. قدرت شرعی اولش این است که قدرت تکوینی دخالت در مصلحت داشته باشه، همون جوری که مثال دادیم، مثال عرفیش را مثال دادیم، و در باب وضو هم همینطوره. قدرت تکوینی شرط در مصلحت وضو، یعنی اگر آب داری توضأ، اگر آب نداری لم یکن فوت شیئی بلکه یتیمم، به این معنا که دخالت داشته ندارد، دخالت دارد قدرت شما در مصلحت. این مصلحت تکوینی است، پس دخالت داشته باشه. در مقام اثبات هم مولا بگوید ان تمکن، قید بزن خطاب را، و انما الکلام کله در این اخیر و هو تصرف الشارع فی قدرته، بگوید ولله علی الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. استطاعت را بدین به دست مرحوم ناینی، بگیم آقا تفسیر کن استطاعت را. ایشون میگه الاستطاعه هی القدرت التکوینیه و التشریعیه. یعنی چی؟ قدرت تکوینی داشته باشی، پول داشته باشی، و قدرت تشریعی داشته باشی. یعنی هیچ واجبی خلافش نشه، هیچ حرامی به وجود نیاد، حتی این که در عبارتش صریحا هست کل واجبا مانع میشه از اون. عبارتش بخونم تا مثالش بگم. فأي واجب فرض، هر واجبی، يكون مقدما على الحج، هر واجبی فرض ولو کمترین واجب. مثال زدم برای این، اگر کسی میخواد سوار هواپیما بشه یا قافله میخواد حرکت کنه، گوش بدیم خوب، یه کسی به این آقا سلام کرد، شما حاجی که میخوایی پا بذاری تو هواپیما، گفت آقا سلام علیکم، رفت. لازمه که شما بری اونو جواب بدی برای هواپیما بری. این چی میگه؟ عبارت میرزاست. ولذا کاملا استاد در مقابلش حرف داره. مرحوم میرزا میگه ایو واجب الفرض، این ایو یعنی یک واجب مهمی، وقتی میاد جلو میگیره یعنی میگن آقا مریض نیاز داره به علاج، باید شما طبیبی برو سراغ او. خب یه حرفیه، انقاض نفس محترمه، جلو حج رو میگیره بگیره. ولی اگه واجب الفرض، حتی رد سلام، وحدی در نجات، حالا این تاریخ میگم، خانم های محترماتی که میخواستن مشرف بشن از اینا عکس میخواستن، عکس اون وقتا عکس گرفتن تقریبا یه چیز خیلی غریب عجیبی بود، لایجوز بود. این میشد چیزی؟ میشد حج متوقع بر حرامه، یعنی این خانم باید روش رو باز کنه، عکاس روش عکس بده. نمیرفت، میگفتن نری حج، حج متوقف میشد ولی یک حرام این چنینی، یک نگاهی، یعنی این خانم روش رو باز کنه. خب اونا که روگیر بودن جایز نمیدونستن کسی به صورتشون نگاه بکنه یا خودشون در معرض دید دیگران بذاشتن. این بود فتوا، این بود عمل. حالا امروز چه شده نمیدونم، بلد نیستم. نمیرفتن، شبهه میکردن به رفتن مکه، برای خاطر در آمدن ایران بعضی خانم هایی که میخواستن ایران بیان، فامیلشون اینجا بود، اولادشون اینجا بود، بالاخره پدرشون اینجا بود، نجف بودن، همین گیره داشتن، یا از اینجا میخواستن برن عراق زیارت، این مشکل داشتن. خلاصه این مطلب قدرت شرعی رو میخوام عرض کنم. شارع مقدس اگر دست بگذارد روی یک شیئی و بگوید این را انجام بده، به شرط این که حرامی انجام بشه، به شرط این که ترک واجبی نشه، حالا میخواد هواپیما سوار بشه، نمازم نخونده، میگه حالا نماز برش کن، ترک واجب کنه، نوایز بود یا تیازه شو نماز رو بخون، هواپیما بره، ترک واجب نباید بشه. این میشه قدرت شرعی که بحثش رو انشاءالله خواهیم کرد. پس تا اینجا با تعریف قدرت عقلی را با قدرت شرعی بیان کردیم، حالا ثم بحث میکنیم در تضاهم این دو با هم دیگه.